ساعت 22 به وقت تهران، این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه شنبه 10 آذر 1397 خورشیدی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش‌های تحلیلی با همکارم مهتاب وحیدی رات همراه میشیم با گزیده‌ای از اخبار ایران و جهان. مهتاب
با سلام. همزمان با 27مین روز اعتراضات کارگران نیشکر هفت‌تپه، در روز شنبه کیومرث کاظمی به عنوان مدیرعامل جدید این شرکت تعیین شد. به گزارش خبرگزاری ایرنا، دادستان اهواز عباس حسینی پویا همزمان از پیگیری خواسته کارگران و نظارت ماهانه دادستانی بر فعالیت این کارخانه در طول یک سال آینده خبر داد. این در حالی است که شماری از کارگران معترض در گفتگو با خبرگزاری ایلنا تغییر مدیریت داخلی مجتمع نیشکر هفت‌تپه را راه حل مشکلات خود ندانسته و همچنان بر دولتی شدن مجتمع تاکید کردند. کارگران گروه ملی فولاد اهواز هم در 22مین روز اعتراضات خود روز شنبه در مقابل استانداری تجمع کردند. کارگران معترض با سر دادن شعارهایی از جمله ما کارگران آهنیم، ریشه ظلم رو میکنیم، بر خواسته هایشان تاکید کردند. صدای گروهی از کارگران گروه ملی فولاد اهواز رو شنیدید. وزیر خارجه آمریکا ایران را متهم کرد که به تازگی یک موشک بالستیک با برد متوسط و قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را آزمایش کرده است. مایک پومپئو در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا روز شنبه منتشر کرد، برد این موشک را تا بخش‌هایی از خاک اروپا و سراسر خاورمیانه ذکر کرده و آزمایش آن را نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل دانسته است. بنابر قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل، ایران از توسعه موشک‌های بالستیک دارای قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای منع شده است. ایران که پیشتر اعلام کرده بود موشک‌های تولیدی‌اش قابلیت حمل سلاح هسته‌ای ندارد، هنوز به اظهارات وزیر خارجه آمریکا واکنشی نشان نداده است. شورای عالی هماهنگی اقتصادی ایران در بررسی بودجه سال آینده پیش بینی کرد که میزان فروش نفت به کمتر از نصف کاهش یابد. پیشتر مرکز پژوهش‌های مجلس ایران از سرگیری تحریم‌های نفتی آمریکا را موجب کاهش روزانه 500 هزار تا 1 میلیون بشکه صادرات نفت کشور دانسته بود. متوسط صادرات نفت و میعانات گازی ایران تا قبل از خروج آمریکا از برجام در اردیبهشت سال جاری به 2.8 میلیون بشکه نیز رسیده بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، بودجه سال آینده بر سه محور تأمین کالاهای اساسی با ارز دولتی، افزایش حقوق شاغلان و بازنشستگان و حمایت از تولید و اشتغال و تکمیل طرح‌های نیمه تمام با مشارکت مردم و بخش خصوصی استوار خواهد بود. بر اساس آیین‌نامه داخلی مجلس، دولت مکلف است تا 15 آذر ماه لایحه بودجه سال بعد را به مجلس تقدیم کند. کانون نویسندگان ایران روز جمعه در بیانیه‌ای با عنوان 13 آذر و 1.5 قرن سانسور ستیزی از تأثیر مخرب سانسور بر روان، زبان و روابط فرهنگی و اجتماعی انتقاد کرد. کانون نویسندگان در بخشی از این بیانیه با اشاره به افزایش سانسور در 4 دهه اخیر در ایران، همزمان از گسترش سانسور ستیزی و دفاع از آزادی بیان در کشور استقبال کرده است. کانون نویسندگان ایران در این بیانیه خواستار برچیده شدن سانسور رسمی و غیر رسمی و هر گونه تهدید آزادی بیان در جامعه شده است. 10 سال پیش کانون نویسندگان ایران به مناسبت سالگرد قتل‌های زنجیره‌ای 13 آذر ماه را روز مبارزه با سانسور نامگذاری کرد. و رئیس اتاق مشترک ایران و کره جنوبی از نهایی شدن سازوکار معاملات نفتی با کره جنوبی در قالب صدور کالا به ایران در برابر کسر مبلغ آن از صادرات نفت ایران به کره جنوبی خبر داد. رضا
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم مهتاب وحیدی رات شنیدید و مروری کنیم بر فهرست مجله شبانگاهی. پایان نشست گروه G20 در آرژانتین، تجارت جهانی و تغییرات اقلیمی محور اصلی این نشست اعلام شد.
در واقع 85% تولید جهانی در اختیار این 20 کشور هست و 75% تجارت جهانی که اهمیت اون رو نشون میده.
وزیر خارجه آمریکا آزمایش موشکی ایران را محکوم و آن را ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت اعلام کرد. قانون نویسندگان ایران در بیانیه ای علیه سانسور و خودسانسوری در کشور فراخوان داد. و بازداشت گروهی از مسیحیان تبشیری در ایران. این مجله شبانگاهی رادیو فرداست. نشست دو روزه سران 20 قدرت اقتصادی جهان موسوم به گروه 20 روز شنبه در بوئنوس آیرس آرژانتین پایان یافت. نشست امسال در حالی انجام گرفت که رهبران جهان با چالش‌های مهمی چون تغییرات اقلیمی و مشکلات تجاری روبرو هستند. همکارم رویا ملکی در گفتگو با آرش آذرمی، کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه، درباره موضوعات مورد گفتگوی سران کشورهای گروه 20 گفتگو کرده که با هم می‌شنویم.
خب این اجلاس سران 20 کشور بزرگ دنیا از سال 2008 و بعد از اون بحران جهانی در واقع شروع شد و سالیانه تشکیل میشه. اگه خلاصه بگم در واقع 85% تولید جهانی در اختیار این 20 کشور هست و 75% تجارت جهانی. بیش از 2/3 جمعیت دنیا در این 20 کشور زندگی میکنند که اهمیت اون رو نشون میده. 4 محور اصلی رو در واقع به عنوان محورهای اصلی اجلاس بهش اشاره شده. یکی بحث آینده بازار کار با توجه به تغییرات تکنولوژیک به ویژه حوزه آیتی بوده که این رو قرار بوده که صحبت بکنن بهش. راجع به افزایش سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها اینفراستراکچر قرار بوده صحبت بشه. برآوردهایی که شده این هست که حدود 5.5 تریلیون دلار نیاز به سرمایه گذاری در زیرساخت‌ها داره دنیا تا سال 2035 که این محور دوم و محور مهم بوده. محور سوم در واقع حصول اطمینان از امنیت غذایی دنیا در سال‌های آتی بوده. این 20 کشور طبق آماری که ارائه شده 60% زمین‌های کشاورزی و 80% تجارت غذا و مواد کشاورزی رو در واقع در دنیا در اختیار دارن و آینده غذایی دنیا و امنیت اون این موضوع سوم بوده. و موضوع چهارم هم کاهش فاصله جنسیتی و توانمندسازی زنان در حوزه‌های کار و آموزش بوده. این 4 محور قرار بوده که محورهای اصلی صحبت سران 20 کشور بزرگ دنیا.
آیا آذرمی، به همه موارد مهم اشاره کردید اما برخی موارد حاشیه‌ای هم در این اجلاس بود که خیلی پررنگ شد.
دقیقاً، بسیاری از رسانه‌ها به این اشاره داشتن که حتی حاشیه‌ها خیلی پررنگ‌تر از متن شده، مانند در واقع مسائلی که در رابطه با محمد بن سلمان و اولین حضورش در فضای بین‌المللی بعد از جریان قتل خبرنگار عربستانی در استانبول در واقع به وجود اومد و نحوه واکنش سران کشورها به اون، همچنین تنش نظامی که بین روسیه و اوکراین به وجود اومد یکی دو روز قبل از اجلاس و باعث شد که آقای ترامپ دیدارش رو با آقای پوتین لغو بکنه، اعلام بکنه، و همچنین دیداری که سران آمریکا و چین در واقع دارن برای اینکه این جنگ تعرفه‌ای که اون نظم نوین جهانی و اون ساختار تجارت جهانی رو به خطر انداخته بشه حل بشه، ببینن که در واقع به چه نتیجه‌ای میتونن رو این حوزه برسن. اینها حاشیه‌هایی بود که مواردی رو در نشست‌های جانبی ظاهراً مطرح شد، از جمله اینکه مثلا ما دیدیم که به جای توافق نفت سه کشور آمریکا، مکزیک و کانادا به توافق جدیدی رسیدن برای تجارت چند جانبه که آقای ترامپ هم خیلی ابراز خوشنودی کرد از توافق جدیدی که به دست اومده. بنابراین این موضوع بسیار موضوع مهمی بود که آیا این ساختار تجارت جهانی میتونه به این شکل حفظ بشه یا اینکه باید تغییراتی کنه.
آیا سربی، ارزیابی شما از نتیجه کلی این نشست چیه؟
ببینید، به نظر میاد فشار آمریکا بر اینکه این نظام WTO با این وضعیت موجود کار نمیکنه، به ویژه تبعیض‌هایی که ترامپ اعلام میکنه بر ضد آمریکا هست از طرف چین و حتی از طرف اروپا و ایشون حتی به ژاپن و کره جنوبی هم اشاره کرده، ظاهراً باعث شده که بپذیرن کشورها که یه تغییراتی رو در WTO ایجاد بکنن. به ویژه چین پذیرفته که در رابطه با کپی رایت یا اون حق مالکیت معنوی در واقع بیشتر تلاش بکنه که این رو حفظ بکنه و مواردی مانند این در واقع موضوعاتی بوده که بسیار مهم بوده. به صورت کوتاه هم در واقع به مسائلی مانند گرمایش زمین و مهاجرت هم اشاره شده و اون 4 محور اصلی هم در واقع موضوعاتی بوده که ظاهرا توافقات گسترده‌ای رو کشورهای گروه 20 در واقع تونستن بهش دست پیدا کنن.
آرش آذرمی کارشناس اقتصاد سیاسی در ترکیه بود و در گفتگو با همکارم رویا کریمی ارزیابی داشت، تصحیح میکنم رویا ملکی ارزیابی داشت به نشست دو روزه سران 20 قدرت اقتصادی جهان در آرژانتین. و اما وزیر خارجه آمریکا میگوید آزمایش موشکی اخیر ایران با برد متوسط که قابلیت حمله کلاک هسته‌ای دارد ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل متحد است. در همین باره بیشتر بشنویم از همکارم امیر مصدق کاتوسیان.
مایک پومپو در بیانیه‌ای که وزارت خارجه آمریکا روز شنبه منتشر کرد گفته است آزمایش موشک قادر است بخشی از خاک اروپا و کل خاورمیانه را هدف قرار دهد نقض قطعنامه 2231 شورای امنیت سازمان ملل است. این قطعنامه که پس از توافق هسته‌ای وین در سال 1394 و با هدف تایید آن صادر شد، از ایران خواسته است که از توسعه موشک‌های بالیستیک که قابلیت حمله کلاهک هسته‌ای داشته باشند خودداری کند. ایران اعلام کرده است که موشک‌های تولیدیش قابلیت حمل سلاح هسته‌ای ندارد و از این رو فعالیت موشکی تهران ناقض این قطعنامه نیست. آقای پومپو در بیانیه روز شنبه همچنین گفته است همانطور که واشنگتن چندین بار هشدار داده آزمایش و اشاعه برنامه موشکی ایران در حال افزایش است و اگر آمریکا نتواند در این زمینه بازدارندگی ایجاد کند تنش در منطقه رو به افزایش خواهد گذاشت. او با محکوم کردن این نوع فعالیت‌ها از ایران خواسته است تا فوراً تمام اقدامات خود در ارتباط با موشک‌های بالیستیک با قابلیت حمل سلاح هسته‌ای را متوقف کند. انتشار خبر آزمایش موشکی در ایران در حالی است که مقام‌های تهران در این زمینه سکوت کردند. ایران نه پیشتر خبری در این زمینه منتشر کرده بود و نه هنوز واکنشی به گفته‌های آقای پومپو نشان داده است.
گزارش همکارم امیر مصدق کاتوزیان بود از واکنش وزیر خارجه آمریکا به آزمایش موشکی اخیر ایران که ایران هنوز به این آزمایش واکنشی نشون نداده و وزیر خارجه آمریکا اون رو ناقض قطعنامه 2231 شورای امنیت خوانده است. و اما کانون نویسندگان ایران با انتشار بیانیه‌ای به مناسبت 20مین سالگرد قتل‌های شماری از روشنفکران در ایران بیانیه‌ای صادر کرده و گفته که با وجود تشدید سرکوب حکومتی صدای مخالفت با سانسور به ویژه در 2-3 سال اخیر آشکارتر شده و این صدا حتی از لایه‌های به گفته این بیانیه محافظه‌کارتر نویسندگان و هنرمندان هم شنیده می‌شود. در این بیانیه سانسور از هر نوع رسمی و غیر رسمی گفته شده که تأثیرات منفی و مخربی بر روی روابط فرهنگی و اجتماعی جامعه خواهد گذاشت. در همین زمینه ساعتی پیش گفتگوی کردم با ناصر زرفشان، حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران در تهران و نخست از او درباره هدف کانون نویسندگان ایران در پیگیری مبارزه با سانسور در ایران جویا شدم.
ما بارها گفتیم همونطور که هر سازمان سیاسی در واقع هدف محوریش کسب قدرت سیاسی است، همونطور هم ما گفته ایم فعالیت محوری کانون نویسندگان مبارزه با سانسور برای کسب آزادی اندیشه و بیانه. یعنی همون حد که کسب قدرت سیاسی برای یک سازمان سیاسی جنبه محوری داره، این مثلا برای کانون نویسندگان ما بارها اعلام کرده ایم دنبال قدرت سیاسی به هیچ وجه نیستیم. ما نویسنده ایم و به همون اندازه با همون اصرار و اشتیاقی که یک فعال سیاسی دنبال کسب قدرت سیاسی است، ما دنبال آزادی عقیده و بیان هستیم. بنابراین این فعالیت محوری کانونه. دلیل این که 13 آذر رو کانون به عنوان روز مبارزه با سانسور اعلام کرده و دلیل اصرارش بر این قضیه اینه که در واقع برای نویسنده آزادی بیان به منزله ماهی برای آب. در هر صورت کلیه فعالیت‌های کانون یه جوری حول این محور متمرکزه.
آقای زرفشان، پیامدهای کلاً سانسور و خودسانسوری در ایران چه حوزه‌هایی رو بیشتر تحت تأثیر قرار داده؟
تمام حوزه‌های فرهنگی. جامعه ما از لحاظ فرهنگی در حال اغماست. متاسفم من این رو بگم. و اغما به معنای مرگ نیست، نمرده، ولی زندگی هم به اون کیفیت نداره. همین چند روز گذشته شما شاهد بودید که یه موج وسیع به اصطلاح مبارزه با ناشران قاچاق و کتاب فروشان قاچاق صورت گرفت. خب علت این که به این گستردگی فعالیت چاپ و نشر کتاب‌های بدون دخالت اداره سانسور و بدون مجوز، به این گستردگی جریان پیدا کرده ظرف این سال‌ها. چیه غیر از سانسور؟ وقتی یه کسی کتابخون هست می‌بینه کتاب مورد علاقه‌اش، کتابی که ارزش داره، کتابی که کتاب سازی نیست، حاوی اندیشه‌ای هست، تو بساط‌های قاچاق فروش‌ها پیدا می‌کنه، خب جذب اونا میشه. تمام گلایه ناشرینی که یه جوری دنبال تعقیب این قضیه بودن این بود که ما در این ورش کسبه میشیم. و من بهشون گفتم، به چند تاشون، که برید دنبال فشار رو بیارید به دستگاه سانسور. دلیل ورشکستگی شما، دلیل این وضعیت سانسوره. کتابخون دنبال کتابی که میخواد میره و میبینه این کتاب رو از دست قاچاقچی کتاب یا توزیع کننده قاچاق به اصطلاح میتونه به دست بیاره، و بعدها با او که رابطه برقرار کرد، حتی کتابی رو هم که شما با مجوز در آورده اید اگر خواست میجید از همون میخره. این یه نمونه در زمینه نشر عرض کردم. در تمام حوزه های فرهنگی اثرش رو گذشته و از لحاظ فرهنگی همونطور که عرض کردم جامعه ما رو دچار اقماع کرده است.
آقای زرفشان، در بخشی از بیانیه کانون نویسندگان در روز مبارزه با سانسور اومده که عمر سانسور در ایران حدود 1.5 قرن هست که دوره به دوره به جمهوری اسلامی رسیده. میخوام بپرسم آیا تنها حکومت‌ها در دوام و تداوم سانسور و خودسانسوری در ایران نقش داشتند؟
خب بله، عمدتاً اونه. ببینید، تنها مرجعی که با آزادی عقیده و بیان و با نشر عقاید تازه مسئله داره، مشکل داره و در نتیجه در صدد محدود کردنش و سرکوب کردنش برمیاد، مرجع قدرته. قدرت میخواد خودش رو حفظ کنه، وضع موجود رو حفظ کنه، و اندیشه با این در ستیزه است با این هدف. نتیجتاً این دستگاه قدرته که بنا به خصوصیات ذاتیش تمایل به سانسور داره. از شروع مشروطه، خود قبل از مشروطه، از اولین جوانهای اندیشه های نو که در ایران زده شد، شما شاهد هستید که به موازاتش کم کم با اندکی تأخیر دستگاه قدرت هم به تکاپو میفته، متوجه میشه که تو این حوزه هم باید عمل بکنه تا امروز.
ناصر زرفشان، حقوقدان و عضو کانون نویسندگان ایران در تهران بود. و اما خبرگزاری مهر در گزارشی اختصاصی از بازداشت و برخورد با گروهی از مسیحیان تبشیری خبر داده و آنان را وابسته به جریان مسیحیت صهیونیستی معرفی کرده است. در این گزارش به تعداد و هویت بازداشت شدگان اشاره‌ای نشده است. برخورد با مسیحیان و نوکیشان مسیحی در ایران سابقه ای چندین ساله دارد و سازمان ملل و مدافعان حقوق بشر بارها از این موضوع انتقاد کردند. همکارم مهتاب وحیدی ایراد در گفتگو با منصور برجی، سخنگوی سازمان ماده 18 وابسته به شورای کلیساها در لندن، ابتدا از او پرسیده که طرح این اتهام پیشتر هم در پرونده مسیحیان بازداشت شده آیا سابقه ای داشته؟
بله، متاسفانه در این 10 الی 15 سال اخیر این عنوان برای خیلی از مسیحیانی که دستگیر میشن و حتی کلیساهایی که به تعطیلی کشیده میشن به کار رفته و هیچ وضاحت قانونی، هیچ دلیل منطقی و هیچ سندی تا حالا در این رابطه ارائه نشده، ولی خیلی از مسیحیان رو در عناوینی که در دادگاه ها علیهشون به کار میبرند و همینطور در رسانه هایی که به این موج نفرت پراکنی و مسیحیت ستیزی دامن میزنن تکرار میشه.
یوسف ندرخانی، کشیشی که اخیراً هم دوباره بازداشت شد، در پروندهش چنین اتهامی مطرح شد. آیا در این پرونده مدارک یا اسنادی قوه قضاییه ارائه کرد مبنی بر اثبات این اتهام؟
خیر، در مورد هیچ ارتباطی با صهیونیسم و اسرائیل و هیچ کدوم از اینها دلیل و شواهد قانونی وجود نداره. هم آقای یوسف ندرخانی، هم دیگر از اونی که با ایشون دستگیر شدن، آقای ناصر نوردی‌گل‌تپه، ابراهیم فیروزی، سواد آقاسر و بقیه زندانیان مسیحی که الان با احکام سنگین در زندان به سر میبرند، همه اینها در حکم دادگاه به مسیحیت تبشیری صهیونیستی اشاره رفته که یک عنوان کاملا جعلی و ساخته شده توسط نهاد امنیتی نظام جمهوری اسلامی هستش.
خب آقای برجی، شما این اتهام رو بی اساس میدونید، در حالی که ما میدونیم بخشی از مسیحیان در همه جای دنیا، حتی در آمریکا هم هستن که خودشون رو نزدیک میدونن به یهودیان و حتی میگن که این دو دین از یک ریشه هستن. فکر میکنید این جریان فکری ممکن هست خب تو ایران هم وجود داشته باشه؟
ببینید مسیحیت صهیونیستی عنوانی هست که اتفاقا توسط خود مسیحیان ابداع شده برای گروه دیگری از مسیحیان که برداشت خاصی از بخشی از قسمت‌های کتاب مقدس دارند و به خاطر همین از تشکیل دولت اسرائیل به نحوی حمایت می‌کنند. این حمایت ممکن حمایت عقیدتی باشه، حمایت فکری باشه، نه ضرورتاً حمایت عملی یا مالی یا چیز دیگه و تشکیلاتی. اما در بین خیلی از مسیحیان، مسیحیانی که ممکن حتی تبشیری هم باشند، این نگرش مردود هست. خیلی از مسیحیانی که در ایران دستگیر شدن و زندانی شدند، مسیحیانی هستند که انجیلی هستند به قول ما، به عبارتی که جمهوری اسلامی براشون به کار میبره تبشیری. یعنی اینها عقیده دارن که هر شخصی اجازه داره دین خودش رو خودش انتخاب بکنه، چه مسیحی زاده باشه چه مسلمان زاده باشه، و حقی نداره حکومت و یا حتی اجداد یک فرد برای دین اون تصمیم بگیره.
خب پس فکر میکنید هدف قوه قضاییه از عنوان کردن این اتهام برای گروهی از مسیحیان چه هست؟
در این یک ماه و نیم گذشته گزارش زیادی ما دریافت کردیم از کسانی که در شهرهای مختلف به خاطر فعالیت‌های مسیحیشون و اعتقادیشون دستگیر شدن. تعداد این افراد تا الان نزدیک 27 نفر ما دریافت کردیم گزارش‌هایی رو، و خب ما داریم به ایام کریسمس نزدیک میشیم و به هر حال به خاطر حال هوایی که این روزها داره، به صورت سنتی در این 20 سال اخیر دوران حساسی بوده برای نهادهای امنیتی که به یک شکلی ایجاد ترس و ارعاب بکنن، بلکه به یک شکلی ممانعت بکنن از تشکیل جشن‌ها. و فکر می‌کنیم انتشار این توسط رسانه‌های رسمی و نیمه رسمی جمهوری اسلامی یک جور سیاست بازدارنده هم باشه برای مناسبت‌هایی که در پیش هست، که به نحوی تلاش داره این هموطنان مسیحی رو که وظایف دینیشون رو فقط بر مبانی عقیدتی دارن به اجرا می‌گذارن، و از اینها دیوی بسازه که به این شکل احکام سنگین زندان رو و سرکوب‌های روزافزونشون رو توجیه بکنن.
الان شما از این بازداشت جدیدی که خبرگزاری مهر گزارش داده خبر دارید؟ میدونید چند نفر هستن بازداشت شده ها یا در کدوم شهرها؟
خیر، ولی در هر صورت ما منتظر هستیم که اطلاعات دقیق‌تر و بیشتری در این مورد منتشر بشه.
آماری دارین که حدوداً چند مسیحی و نوکیش مسیحی در زندان‌های ایران هستن؟
خیلی از مسیحیانی که دستگیر شدن و در زندان به سر می‌برند با احکام قضایی هنوز مواجه نیستند، ممکنه در دوره بازداشت به سر می‌برند و بازجویی. کسانی که حکم گرفتن از طریق دادگاه‌های انقلاب چیزی حدود 10 الی 15 نفر هستند، کسانی که با احکامی بین 5 تا 15 سال به خاطر فعالیت‌های دینیشون و به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و راه اندازی و یا شرکت در کلیساهای خانگی محکوم شدن و دوران محکومیتشون به سر می‌برند.
منصور برجی بود در سخنگوی سازمان ماده 18 در لندن و درباره موضوع بازداشت گروهی از مسیحیان تبشیری با همکارم مهتاب وحیدی راد گفتگو میکرد. به چند پیام تلفنی گوش میکنیم.
گاهی وقتا تاریخ رو که ورق میزنیم تعدادی از اساطیر رو میبینیم که به نیکی ازشون یاد میشه یا به بدی. پس مسئولین، تا وقت هست سعی کنید که برای تاریخ برگ خوبی از خودتون به جا بذارید و ننگ به شما نگه.
گوشت یخ زده کیلویی 30000 تومانی که قبلا فروش دولتی بود دیگه به مردم نمیدن، فقط به نیروهای مسلح و دور و بریهای خودشون اونم میدن. مردم باید برن 60-70 تومان کیلویی گوشت بخرن که نمیتونن.
در کشوری که دموکراسی وجود نداره، انتخابات آزاد وجود نداره، جناها وجود ندارند، گروه ها وجود ندارند و فقط دو گروه چپ و راست هستند، اصولگرا و اصلاح طلب هستند که فقط به یک سیاست و حفظ نظام فکر می کنند، بنابراین بقیه عناصر هیچ گونه وزن سیاسی ندارند، چون تصمیم گیرنده اول و آخر یک نفر هست، خامنه ای، و اجرای این تصمیمات به عهده سپاه پاسداران هست. بنابراین هیچ گونه وزن سیاسی برای آقای ظریف و امثال آقای ظریف وجود نخواهد داشت و ندارد.
من امیدوارم این دلار برسه به هر دلاری 50000 تومان. شاید این مردم یه تکونی بخورن و همگی بیان تو خیابونا. آقا هر جای دنیا این همه ظلم دیده بودن تو 40 سال، صدها بار اومده بودن کاسه‌گوزه این رژیم جنایتکار فاسد رو جمع کرده بودن، ولی مردم ایران میرن دوباره به همینا رای میدن. من اینو نفهمیدم.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرا.
اما آخرین گزارش مجله شبانگاهی این که روسیه اعلام کرده به ایران در صادرات نفت کمک نخواهد کرد. به گفته وزیر انرژی روسیه، طرح نفت در برابر کالا صرفاً به منظور توسعه روابط دو جانبه است و در حجمی که با منافع دو کشور سازگار باشد انجام خواهد شد. بیشتر بشنویم از آنا رایسکایا.
روسیه صراحتاً کمک به ایران در صادرات نفت را رد کرد. الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در مصاحبه به خبرگزاری تاس تاکید کرد روسیه خود صادر کننده نفت است. او در این حال گفت طرح نفت در برابر کالا انجام می شود و اگر به نفع طرفین باشد اجرای آن ادامه خواهد یافت. وی همزمان سوال درباره حجم خرید نفت از ایران در چارچوب این طرح را بی پاسخ گذاشت و تشریح کرد حد اکثر نفتی که می توانیم خرید کنیم تعیین شده، اما به گفته وی هیچ تعهدی برای خرید این حجم وجود ندارد و اگر در حجم کمتری خریداری شود بدان معناست که منافع طرفین در همین حد است. این اظهارات الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه، در حال بیان شد که همو کمتر از یک ماه پیش گفته بود روسیه به دنبال مکانیزم هایی است که به ایران کمک کند تحریم های نفتی آمریکا را دور بزند و یکی از راه ها افزایش ابعاد طرح نفت در برابر کالاست. این طرح از 4 سال پیش و دوره پیش از برجام موضوع مذاکره بین روسیه و ایران بوده و در پاییز گذشته دو کشور اعلام کردند نخستین محموله 5 میلیون تنی نفت خام ایران توسط روسیه خریداری شد. از آن به بعد هیچ اطلاعی دال بر اینی که روسیه حجم بیشتری از نفت ایران را خریده باشد منتشر نشده. میخائیل کروتیخین، کارشناس مسائل انرژی، معتقد است طرح تهاتر نفت بازی سیاسی است.
برای روسیه به عنوان صادرکننده خرید نفت از کشوری دیگر حتی به منظور فروش به کشور ثالث به معنای تشدید رقابت در مسیرهای صادراتی خودمان است، یعنی اقدامی کاملا خارج از منطق بازار. روسیه میخواهد برجام از بین نرود، میخواهد جایگاه خود را به عنوان همتای تجاری مهم ایران تحکیم کند و برای پروپاگاندا این پیام که روسیه حامی کشورهایی است که به ناحق تحت فشار آمریکا قرار گرفتند خوب است، اما با شعار سیاسی نمیتوان طرحهای اقتصادی را پیش برد و طرح نفت در برابر کالا که احتمالاً با اهداف سیاسی راه اندازی شده بود نیز به جایی نخواهد رسید.
الکساندر نووک، وزیر انرژی روسیه که رئیس کمیسیون میان دولتی اقتصادی با ایران نیز هست، در مصاحبه با تاس گفت هدف از طرح نفت در برابر کالا گسترش روابط تجاری میان روسیه و ایران است و با این انگیزه تدوین شده تا بخش از درآمدهای ناشی از اجرای آن برای پرداخت هزینه کالاها و خدمات روسی مصرف شود. نووک 3 روز پیش با هیئت به سرپرستی رضا اردکانیان، وزیر نیروی ایران و رئیس ایرانی این کمیسیون دیدار کرد و در پیان اردکانیان گفت با توجه به موضع‌گیری دولت روسیه به ویژه در پی خروج آمریکا از برجام امید است همکاری در عرصه‌های مختلف توسعه بیشتری پیدا کند. او افزود روسیه و ایران می توانند تحریم ها را از چالش به فرصت تبدیل کنند. دیدار وی از مسکو همزمان با امضای توافقنامه تجارت آزاد میان ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا از سوی رئیس جمهور روسیه برگزار شد. ولادیمیر پادلکا، کارشناس مسائل اقتصادی، میگوید انگیزه روسیه برای گسترش همکاری با ایران بسیار جدی است.
علاقه فراوان وجود دارد و در حالی که روابط سیاسی دو کشور در سطح بی‌سابقه است، تمام تلاش‌ها به کار گرفته شده تا تجارت روسیه و ایران از تحریم‌های آمریکا آسیب نبیند. برای دور زدن تحریم‌ها ناچاریم شرایط پرداخت با ارز ملی را فراهم کنیم. گام‌هایی برداشته می‌شود تا حتی در صورت خروج برخی شرکت‌های روسی از ایران از بیمه تحریم، شرکت‌های دیگر بتوانند این خلأ را پر کنند و قراردادهای تجاری جدید با ایران ببندند.
در روزهای اخیر روسیه همواره تأکید کرده راه‌های اندیشیده تمام تأثیر مخرب تحریم‌های آمریکا بر روابط اقتصادی این کشور با ایران شود و خواهان آن شده تا مشوق‌های کافی برای پایبندی ایران به تعهداتش در چارچوب برجام از میان نرود. در تازه ترین واکنش، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه که برای شرکت در اجلاس سران گروه 20 به آرژانتین سفر کرده، تأکید کرد باید هرچی در توان داریم انجام دهیم تا برجام اجرا شود و تنش‌ها پیرامون برنامه اتمی ایران تشدید نشود. آنا رایسکه، رادیو فردا.
با پایان گزارش آنا رایسکایا به پایان مجله شبانگاهی هم میرسیم. در اینجا ممنون که همراه ما بودید. برای دیدن خبرهای بیشتر وبسایت رادیو فردا radiofarda.com میتونید خبرها رو در اونجا دنبال کنید. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 به وقت تهران خواهد بود. تا آن زمان بدرود.